البته سقوط شاخص‌های کیفیت فقط مختص به رضایت مشتریان نیست. آخرین گزارش از سطح کیفیت ساخت خودروهای داخلی منتشر شد، از افت کیفیت برخی خودروهای داخلی در بخش‌های مثل بدنه و موتور حکایت داشت. کارشناسان بر این باورند بخشی از افت کیفیت خودرو مربوط به پدیده چینیزاسیون قطعاته. به نظر میرسه تنها شاخصی که صنعت خودرو خوب توش پیشرفت میکنه شاخص قیمت تمام شده محصوله، و الا شاخصهای دیگه مثل کیفیت ساخت، خدمات فروش و خدمات پس از فروش چنگی به دل نمیزنه.
آقای کریمی، من یه مسئله ای رو طرح میکنم، پاسخ اون از هر زاویه‌ای که سلام میدونید با شما. خیلی در جامعه ما این صحبت میشود که بازار خودرو در ایران، تولید خودرو، یه بازار کاملا غیر رقابتی و انحصاری است. یعنی دو تا خودروساز بزرگ در رأس هستن، حالا بقیه خودروساز هم در یک حجم کمتری در کنار اونها قرار میگیرن و واردات خودرو هم که خب ممنوع هست، یا حتی زمانی هم که ممنوع نیست با عوارض گمرکی بسیار بالا تفاوت قیمت معناداری پیدا میکنه. من به شخصه دیدم کسانی رو که وقتی میشنون که خودروی مثلا چه و چه در ایران چه قیمتی پیدا کرده، تعجب میکنن، میگن مگه میشه مثلا یه همچین چیزی در ایران باشه. خب دلایلی که هم که بیان میشه غالبا از جانب سیاست گذاران و دولت و نهادهای دیگه اینه که ما باید از تولید داخلی در حوزه خودرو حمایت کنیم، از اشتغال حمایت کنیم، بالاخره اونجا دارن کار میکنن. نتیجه این قضیه چی شده؟ نتیجه این شده که اولا خودرو خیلی گران شده در ایران، چه ایرانیش چه غیر ایرانیش. دو، کیفیت خودروی داخلی بسیار پایین اومده و مشتری و مردم دیگه در واقع اصلا حق انتخابی ندارن، هر آنچه که هست رو باید به اون تن بدن. فکر میکنید مسئله این روایت اینگونهی که من کردم درسته یا نه؟ این روایت مثلا ناقصیه یا این حرف بیخودیست که در درون جامعه زده میشه؟ واقعیت جور دیگه ایه، باید جور دیگه به مسئله نگاه کرد. خلاصه داستان خودروسازی یه داستان معیوبی به نظر میاد در کشور ما. میخوام از منظر جنابالی که اشراف به مسئله دارید از گذشته، خودتونم در صنعت خودروسازی فعال بودید و ولی خب اینجا به عنوان کارشناس دارید حضور داریم و صحبت میکنید، مسئله رو شما یه مقدار تبیین کنید.
ببینید، ما به اصطلاح مبتکر ایجاد خودروسازی نبودیم، خودرو رو هم ما تولید کننده اولیش نبودیم. بعد ببینیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. ببینید، کشورهایی هستن که صاحب برندن، خودروسازی دارن. به هر حال صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع درآمدزا در دنیاست. یعنی شما برید اگر نگاه کنید کشورهای توسعه یافته غالبشون در واقع برخوردار از صنعت خودروسازی هستن، و کشورهای در حال توسعه هم همه دنبال این هستن که به نوعی توی این زنجیره ارزش خودرو یه جایی برای خودشون پیدا کنن. وقتی میگیم زنجیره ارزش خودرو، من میخوام یه خود ساده تر صحبت کنم که مردم شریف اگر گوش میدن بهتر متوجه بشن. حالا یه بخشی از صنایع توی بحث قطعه سازی مشغولن، بعضی ها توی طراحی مشغولن، بعضی ها توی مونتاژ خودرو مشغولن، بعضی ها تو امر بازاریابی مهندسی و به هر حال و واحدهای فروش، به هر حال حلقه های مختلفی از یک زنجیر کنار هم گرد اومدن تا یه خودرو در واقع با کیفیت مطلوب. وقتی میگیم مطلوب، یعنی هم کیفیتش مناسب باشه و هم قیمتش، یعنی از مطلوبیت مناسبی برخوردار باشه. خب تو دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید، اولا تنوع خیلی مهمه. یعنی شما وقتی میرید توی مثلا آلمان، میرید توی ایتالیا، توی امریکا، توی کشورهایی که صاحب خودروسازی هستن، اینها برای اینکه مردمشون رو راضی کنن طیف وسیعی از مدل‌ها با سطوح مختلف کیفی و قیمتی رو به بازارشون ارائه میکنن. اما وقتی میایم تو صنعت خودرو، میبینیم برای صنعت خودرو تنوع طلبی و در واقع تعداد مدل بالا با تیراژ پایین خیلی به صرفه نیست. یعنی نمیشه که مثلا یه خودروساز 20 تا مدل خودرو رو تو تیراژه کم 100 هزار تا 200 هزار تا تولید بکنه.
این نظر اقتصادی به صرفه.
اصلا اقتصاد مهندسی این روش تولید رو تایید نمیکنه. لذا اونا چیکار میکنن؟ اونها از یک ارتباطات وسیع بین المللی برخوردارن. ترکیه کشور همسایه خودمون هست. ترکیه در بخشی از قطعه سازی زنجیره ارزش خودرو فعاله و بخشی از مونتاژ. غالب شرکت‌های بزرگ اروپایی و حتی یکی دو تا از شرکت‌های آمریکایی در ترکیه خط تولید دارن.
عجب.
اونها میان در ترکیه با استفاده از نیروی کار ارزان، منابع ارزان ترکیه خودرو رو تولید می‌کنن و بعد برمیگردونن به کشور خودشون. 60% خودروهایی که تو خاک ترکیه تولید میشه صادر میشه و بعد خود ترکیه یکی از بزرگترین وارد کننده های خودرو به کشور خودش. یعنی اون توازن تنوع و تیراج در این بدبستون ها چی میشه؟ رعایت میشه. ولی ما کشوری هستیم که اتفاقا به لحاظ زیرساخت و به لحاظ منابع در شرایط خوبی هستیم، ولی چون ما تو حلقه جهانی تولید خودرو نیستیم، ارتباطات بین المللی ما با دنیا قطعه، لذا ما نمیتونیم در واقع این تناسب بین تیراژ و تنوع رو به خوبی رعایت بکنیم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما داریم تعداد زیادی مدل خودرویی رو در تیراژهای پایین تولید میکنیم، لذا هزینه های تولید ما میره بالا. از این میخوام استفاده کنم پاسخ حضرت عالی رو بدم. ببینید، ما چون ارتباطات بین المللیمون قطعه، نمیتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، بنابراین مجبوریم که در یک محیط ایزوله و بسته تولید خود رو انجام بدیم.
این ارتباطات قطع منظورتون به این تحریم هاست؟
بله،
نه
بله.
از
نه، نه، نه 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 ببینید، صرفا مربوط به تحریم میشه.
خب یعنی قبل از تحریم ها ما
نه هیچ مشکلی
ما تو چرخه بودیم.
یعنی مثلا سال 96 ما به عنوان مونتاژ کننده بودیم. حالا اونجا چجوری تو چرخه بودیم؟ باز اینا توضیح میدم، مربوط میشه به روش سیاست گذاریمون. حالا فعلا تحریم رو صحبت میکنیم، بعد میریم اون زمانهایی که تحریم بله. خب تو شرایط تحریم شما یه خودروسازی داری که مواد اولیه‌اش رو به سختی داره تامین میکنه با قیمت گرون، از تنوع قطعه سازی در دنیا محرومه. یعنی شما مثلا چیزی حدود 40 تا OEM در دنیا داری. وقتی میگیم OEM یعنی هولدینگ های بزرگ قطعه سازی، اینها صاحب برندن، مثلا هر کدومشون یه بخشی از خودرو رو تولید میکنن. روش تولیدشون روش اقتصادیه،
یعنی قیمت ارزونتر در بله. با کیفیت بالاتر.
آفرین. ضمن این که چون هولدینگ هستن، خود این هولدینگ ها تعداد بیشماری قطعه سازا زیر مجموعشون هستن. اون قطعه سازای ریز، اصطلاحا میگیم روش تیرینگ، برای این هولدینگ تولید میکنن و این هولدینگ قطعات رو مجموعه میکنه میده به خودروساز، اینجوری قیمت تمام شده رو کاهش میده. خب ما از این نعمت در واقع کاهش قیمت تمام شده در تأمین قطعات و مجموعه ها به دلیل شرایط تحریم محروم هستیم، لذا مجبوریم بریم قطعات رو از کشورهایی بخریم که اولا با ما کار میکنن و در ثانی حتی اونهایی هم که با ما کار میکنن از روشهای پنهان تأمین باید استفاده کنیم. یعنی هزینه تأمین رو افزایش میده، به خاطر اینکه روش در واقع مستقیم و روش شفاف برای ما به خاطر تحریم وجود نداره.
دست کم 20% باید ما این وسط خرج کنیم.
اینجا یه انحصاری هم برای قطعه ساز داخلی ما ایجاد شده. یعنی قطعه ساز داخلی ما به هر حال از یک طرف انحصار در تامین مواد اولیه داره، او هم محروم از این که بتونه از هر جای مواد اولیه تامین کنه، بنابراین خودش هم از سر فروش در واقع بهره بردار از نوعی انحصاره. حالا اون هم میتونه قیمتش رو تعیین بکنه. حالا نکته چیه اینجا؟ نکته اینه که خدمت شما عرضم، ما هم در تامین مواد اولیه
بله
دوچار انحصاری محدودیت داریم، بنابراین در فروش هم دچار انحصاریم. یعنی ما بازارمون رو در اختیار دو تا شرکتی گذاشتیم که این دو تا شرکت مسئول تغذیه خودرو به بازار هستن و درسته که بازار به طور کامل و انحصاری در اختیار اینهاست، اما اینها عقبشون رو که نگاه میکنیم از این که بتونن خودرو رو بر اساس اصول اقتصاد مهندسی تولید بکنن محروم هستن.
خیلی ممنونم جناب آقای حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، از توضیحات خیلی روشن و دقیقتون سپاسگزارم. امیدوارم که این مباحث و گفتگو مورد توجه شما مخاطبان گرامی هم قرار گرفته باشه. البته درباره صنعت خودروسازی در ایران و مشکلات تولید و عرضه و واردات و اینها باز هم باید در گفتاورد در فرصت‌های دیگه‌ای صحبت کنیم. این وقت ما دا این حد اجازه میداد و ولی مباحث خوبی هم مطرح شد. بازم تشکر میکنم از آقای کریمی و از شما مخاطبان محترم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد. گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه.
رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
امیدوارم برنامه گفتاوردی که تقدیم شما شد و شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه. 12:43 دقیقه و 23 ثانیه هست از پخش شبکه رادیو تهران در خدمت شما هستیم و ما دعوت میکنم که برویم و برنامه فرصت رو بشنویم.
زمان ارزشمندترین دارایی شماست. از بهینه کردن ثانیه ها برای فرصت های سرنوشت ساز غافل نباشید. فرصت.
به نام خدای خوب و مهربون، دوستای گل رادیو تهرانیمون سلام علیکم. کوچیک همتون آرمان غفاریان هستم و اومدیم اینجا با یه برنامه‌ای که بتونیم یه خدمت کوچولو به شما مردم شریف و نجیب ایران انجام بدیم. اینجا برنامه‌ای که یه مشاور خیلی خوب درجه یک داره، یک مشاور روانشناس تحصیلی به نام هادی رضازاده که بیش از 10 سال هم سابقه مشاوره داره تو حوزه‌های روانشناسی، تو حوزه تحصیلی، تو حوزه بازار کار و میتونه خیلی همه شما رو کمک کنه. اگر دغدغه های خاص داری توی این زمینه ها، تحصیل برات مهمه، بازار کار برات مهمه، این برنامه رو گوش کن، پر از نکات طلاییه. هر جا هم فکر کردی که نیاز به مشاوره تخصصی داری و باید حضوری مراجعه کنی بهشون یا حالا تماس بگیری باهاشون، کاری نداره، اصلا میگم اینا رو هم گذاشتیم کنار، یه کلمه مشاوره بفرست به 30094 سامانه پیامکیمون، خودشون باهاتون تماس میگیرن. یعنی دیگه بهترین روند رو براتون در نظر گرفتیم تا انشالله بتونین نتیجه مطلوب رو بگیرین. یه رفت و برگشت داشته باشیم، بحث امروز که خیلی هم مهم است رو شروع کنیم. رضازاده سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان، امیدوارم که برنامه خوبی بشه، بتونیم یه مقدار از دغدغه‌مندی خانواده‌ها رو
ان شاء الله. من اومدم هم دغدغه‌های خودم، هم مردم، هم اطرافیانم ازت بپرسم، جوابایی بگیرم که بتونه سبک زندگیمون رو عوض کنه، در نهایت منجر به یه اتفاق طلایی بشه برامون. حادی، خیلی ها این مشکل رو دارن که کتابو باز می‌کنن، می‌ذارن جلوشون، اصلا کاری ندارم، حالا کتاب تحصیلی بکنار، اصلا طرف می‌خواد رمان بخونه، طرف می‌خواد اصلا یه نکته راجع به کارش بخونه، اصلا تو فضای مجازی داره مطالعه می‌کنه، فیر پیدا کرده راجع به دغدغه‌هاشه، داره میخونه، میگه من میخونم، هی میرم جلو، تهش که تموم میشه میگه خود چی شد، چی گفت، من که متوجه نشدم این جریان چی، این کیفیت مطالعه پایینه توی خیلی از ماها، دلیلش چیه؟
ببینید، واقعیتش دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیلش اینه که اصلا حالا بحث درس رو بخوایم بگیم تو حوزه درس و تحصیل و کنکور، خیلی از بچهای ما واقعا تلاش واقعی نمیکنن. حالا فرق تلاش واقعی با تلاش غیر واقعی چیه؟ تلاش واقعی یعنی شما واقعا به خاطر چه میدونم مامانت، بابات، به خاطر مشاورت، به خاطر اینجور مباحث نشینی درس بخونی، یعنی یکی هی هولت نده فلانی خوندی نخوندی، خودت به اون ثبات و به اون جمع‌بندی رسیدی که من اگه میرم تو اتاق خودم کتابم باز میکنم واقعا بخوام اون ساعت رو درس بخونم، نه که کتاب جلوم باز باشه کارهای دیگه بکنم. یه سری بچه‌ها هنوز تو این مشکل دارن، میام بررسی میکنم میبینم اون 10 سال اصلا حواسش به درس نبوده، داشته کار دیگه میکرد، گوشی کنارش بوده، داشته درس هم میخونه. یه دسته اینان، اگه اینها رو بذاریم کنار، حالا بگیم یه سری هستن میگن درسه برای ما مهمه، ما میخوایم بخونیم، ولی کیفیت و خروجیمون خوب نیست، اینا بچه‌های افرادی هستن که موقع درس خوندن یا تمرکز کافی ندارن، پرش افکار دارن، وسواس مطالعاتی دارن، یعنی یه مطلب رو میخونه هی مرور میکنه، اینا برمیگره به مباحث روانشناسی تحصیلی و وجود یکی مثلا تیم روانشناسی میتونه اینجا این رو درستش بکنه. حالا من میخوام توضیح بدم دقیقاً چه کاری میکنم. مشاور تحصیلی یکی از مهمترین وظیفه‌هاش اینه که نظم میده به کار ما، برنامه‌ریزی میده. برنامه‌ریزی و نظم خودش باعث میشه که ما یه مقدار کارمون جهت و سو بگیره و نتیجه بخش بشه. یعنی نتیجه‌های کوتاه‌مدت کارمون رو ببینیم. همین باعث میشه که حواس ما به جاهای دیگه قاعدتاً پرت نشه و نظم کاری بگیره. این خب وجود مشاور تحصیلی تو این قسمت کمک میکنه. در قسمت دوم روانشناس معضلاتی گفتم، بحث وسواس مطالعاتی، عدم تمرکز، استرس، این مباحث هم رو کار ما داره غالب میشه. وجود اون روانشناس تحصیلی اصلا بابت همینه، یعنی اصلا وظیفش اینه که میاد اون آنالیز میکنه شما رو، نقاط قوت و ضعف روانشناختیتون رو در میاره، با راهکارهایی که رو شما پیاده سازی میکنه، شما یه دفعه مثلا میبینی یه 3 ماه بعد یا 6 ماه بعد میبینی اون تمرکز نسبت به قبل خیلی بیشتر شده با اون روش ها، که حالا این روش ها برای هر داوطلب و دانش آموزی متفاوته، ما باید دقیق شرایط رو بدونیم تا بعد از اون بتونیم بهشون کمک کنیم.
مامان بابایی که بچه میاد سراغت میگه که مامان من هی دارم درس میخونم، من هی دارم وقت میذارم، من همه کار دارم میکنم، من هیچی نمیفهمم، هیچی متوجه نمیشم، میدونی که اون لحظه مثلا بچه‌ت پرش ذهنی داره، داره مثلا به اون لباسی که مثلا قرار تو تولد بپوشه داره فکر میکنه، داره مغازه‌های آنلاین رو مرور میکنه که از کجا بره لباسه رو بخره، یا اون پسر بچه‌ای که میاد میگه که مامان نمیشه دیگه، من هی میخونم هیچی نمیفهمم، مثلا انگار نه انگار درس خوندم، همه وقتم الکی داره میره، چیکار کنم؟ نمیدونی چی باید بهش بگی. هر سوالی هم داشتی در طول برنامه به سامانه پیامکی ما 3094 یه پیام بفرست، ما خودمون زود تون سری سوالای شما رو میخونیم. یه فاصله بگیریم، سوالاتتون رو میخوام بخونم. رسیدیم به بخش سوالات مردمی، جایی که شما به ما دارین پیامک میدین، سوالاتتون از هادی رضازاده میپرسین. اولین سوالی که به 3094 ارسال شده، هادی جان گفتن که من داوطلب 12 رشته تجربی هستم، سال 12مه. گفته که ساعت مطالعه هم خیلی زیاده، الانم 2 ماهه آزمون تستی شرکت میکنم، تراز آزمونام بالا نمیره، تازه بعضی وقتا نزولی هم داره میشه، واقعا دیگه هیچ انگیزه ای برای درس خوندن من ندارم، فکر میکنم امسال به نتیجه نمیرسم. حالا خانم فهیمه، فامیلیشون هم نمیگیم، فهیمه میم، این پیامو به ما دادن از خود تهران.
چقدرم ناامید بودم.
خیلی میگه اصلا کلا قطع امید کرده دیگه. آره. از اون کساییه که به قول ما از اون کیساییه که هر لحظه ممکنه دیگه درسو بذاره کنار.
آره دقیقاً. ببینید واقعیتش اسم درس که میاد، کنکور که میاد، بچه‌ها فکرشون به این میره که ما بریم فلان آزمونو بنویسیم، فلان کتابو بخریم، فلان کلاسو بریم. ولی اینکه دقیقاً ریزکاریا و اینکه ببینیم آقا نقاط قوت و ضعف تو چیه، شاید اصلا شما بهترین منابع و کلاسا رو داری میری، ولی روش مطالعه اصلا اشتباهه. شاید اصول تست سنی رو تو بلد نیست، چون اینا رو تو هیچ کتابی هیچ کلاسی نمیگن. شاید شما سر امتحانت عدم تمرکز داری یا وسواس میگیرت، 5 سالو بلد نیستی، هی مجدد میری اون سوالا رو مرور می‌کنی، سوالای بعدی رو بهش نمیرسی. اینا هستش. بر این اساس نمیشه این قضیه رو خیلی کلی بهش نگاه کرد. ما باید دقیقاً بررسی کنیم ببینیم مشکل این خانم دقیقاً چیه، چرا داره آزمایش، چون به گفته خودش منابع خوبی داره، ساعت مطالعه خوبی داره، یعنی اون کاری که خودش بعد انجام میداد رو داره انجام میده. یه سری چیزا از بیرون باید شما یاد بگیری، یعنی شما اگه بخوای با این استرس بری سر جلسه کنکور، که خب قشنگ اون کنکور نتیجه خوبی برات حاصل نمیشه.
درسته، خیلی هستن خانواده ها هادی میگن که بچه من هوش بالایی داره، همه جام بردم، نمیدونم همه آزمونام شرکت کرده، آزمونایی که مثلا تست هوش هستش، میگه اصلا این بچه مشکل هوشی نداره، خیلی زودم همه چیزو یاد میگیره، چرا نمرهش پایینه، چرا ترازش پایینه. میگه اصلا ما باورمون نمیشه. این برمیگرده به چه نکته ای؟
این ریزه، ببینید آزمون تستی و آزمون کنکور صرفا آزمونی نیست که شما علم شما رو بسنجه، یعنی مباحث روانشناختی هم باید کار داره دیگه. شما سر جلسه امکان داره مثل امسال ریاضی یه دفعه انقدر سخت شه، شما اگه مدیریت بحران بلد نباشی فاتحه اون کنکور خونده است. شاید کسایی بودن ریاضی رو در حد تو خوب بلد نبودن، ولی مدیریت بحران رو روانشناس بهشون یاد داده و اومدن ادامه مسیرشون خوب رفتن.
عالی عالی. گفتن که سلام، خدا قوت، ممنون از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. بنده داوطلب متوسطه اول دارم، سال 9. میخواستم بپرسم مشاوره آیا فقط برای کنکوره؟
نه، ما هیچ جایی نگفتیم فقط برای کنکور. اتفاقا هر چقدر زودتر شروع بکنم مشاوره رو خیلی بهتره، و من همیشه گفتم متوسطه اول، 7، 8، 9 دانش آموزا میتونن یه سری آموزش هایی ببینن که تو سال 10، 11 دیره واقعا. واقعیتش برای کنکور خونه از همون 10 کفایت میکنه، چون تست مستقیم داره، ولی از 7 به بعد ما رو روش های درست مطالعه، اصول درست تست سنی، نحوه درست گزارش کار دادن، با مشاور چجوری برخورد بشه، یعنی دانش آموز یاد بگیره اینا رو. یه سری موضوعاتی مثل استرس، مثل عدم تمرکز، مباحث که دانش آموز 10-12 سال باش بوده، یه دفعه اومده خودش رو نشون داده تو سالهای بالاتر. اگر از 7-8 که زمان بیشتری ما داریم روش کار بکنیم، میتونیم این معضلات رو ما مهارش بکنیم، ولی اگه بخوام بذاریم اون سالهای پایانی، خب قطعا اونجا به مشکل میخوریم، کار سخت میشه. واسه همین اتفاقا من موافق اینم که مشاوره رو زودتر شروع بکنن و دانش آموز رو تو این مسیر قرار بدن، نذارن صرفا به سالهای پایانی.
بسیار عالی. و الان هم چند تا پیامک اومده، ولی فهوای کلامش رو میخوام بگم. گفتن که خواستیم بپرسیم حالا از شما که مشاور و روانشناس تحصیلی و کاری و این داستانا که ازش صحبت میکنی، اینا اصلا نحوه کارشون چجوریه؟ یعنی ما بهشون مراجعه کنیم اینا چیکار میکنن برای ما؟
سوال خیلی خوبیه. معمولا جلسه اول من ترجیح میدم خودم با خانواده و دانش آموز صحبت کنم که یه کلیاتی دستم بیاد. بعد از اون ما تیم مشاورم حدودا نزدیک 20 خورده ای روانشناس هم همینطور، متداشون متفاوته بر اساس شرایطی که داره دانش آموز، وصل میشه ادامه مسیر رو دیگه با این دو نفر، یعنی یک مشاور تحصیل و روانشناس پیش میره. حالا مشاور تحصیل اسمش روشه، رو مباحث درسی مدرسه مجزا از اون کار میکنه، روانشناس هم رو معضلات روانشناختی مثل استرس، تمرکز و اینها، و یه سری آموزش های مثلا مستقل شدن، یه سری مباحث اینچنینی. خیلی از بچه های مشکل دارن که مثلا نمیتونن کارشون خودشون انجام بدن، یه سری آموزش های این مدلی هم دارن که برای بچه ها خانواده ها اجرا میشه.
بسیار عالی. حالا میخوایم بیشتر آشنا بشین با این تیم، با روندشون، اصلا یه برنامه‌ای که اومده یه سری دغدغه های شما رو چه از لحاظ تحصیلی، مطالعه، کار، نمیدونم روانشناسی برطرف کنه و یه خدمتی که داره ارائه میشه، اصلا میتونین یه مشاوره بفرستین به 3094. جلسه اولشون اصلا رایگانه، اصلا به صورت حضوری میرین یا تلفنی، اصلا با روند کار آشنا میشین و مطمئنم که شگفت زده میشین، چون از همون جلسه اول نتایج خودش رو نشون میده به شما. پس منتظر شما هستیم. هر جایی برای خودت، برای رفیقت، برای بچه‌ت دغدغه‌مندی، میخوای یه سوالی بپرسی، یه مشکلی رو مطرح کنی و برطرفش کنی، میتونی از طریق 3094 کلمه مشاوره رو برای ما بفرستی که اصلا خودشون با شما تماس میگیرن. هادی جان یک دنیا ممنون از توضیحات درجه‌ای.
زنده باشید. ممنون از شما.
خدا نگهدار.
برنامه فرصت با تلاش این عزیزان تقدیم شما شد. گوینده آرمان غفاریان، کارشناس هادی رضازاده، هماهنگی غزال عمیدی و تهیه کننده آرزو مددی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رب گوجه و تون ماهی با سیبون تو هم بگو رو براهی. مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره.